أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه هفتمی که صاحب کفایه بیان میکنن در پیرامون همین نهی در عبادت یا نهی در معامله آیا موجب فساد یا نه، بحث اصل در مسئله رو مطرح میکنن. فائده بیان اصل اینه که اگر ما دلیل محکمی نیافتیم که هل یقتضی النهی الفساد فی العباده او المعامله ام لا، اگه دلیل پیدا نکردیم به اصل عملی که رسید چی بگیم؟ بالاخره تو اصل عملی باید برای رفع تحیر مستحیل یه چیزی انتخاب بکنیم. این اصابع اینه، ولی اگه ما دلیل پیدا کردیم به همون دلیل اکتفا میکنه. اینه که آخوند بخوان اینجا فکر ما رو دیگه منصرف کنن از اصل، لذا اول میگن اصلی در مسئله وجود نداره. اینا فرمایش ایشونه، اصل در مسئله وجود ندارد که حالا چه اقتضای صحت چه اقتضای فساد، یعنی اصل وجود ندارد. یک مشکلی که اینجا وجود داره در کفایه، اما مشکلی که دیروز گفتیم اینجا داره هست، که ایشون میگن اصل در مسئله نیست. لا اصل فی المسئله یعول علی لو شک فی دلالت نهی علی الفساد. اما یه سخت که میریم جلوتر میبینیم منظورشون عباداته، و تو معاملات میگن اصل فساده. و دیروز هم عرض کردم این طرز نویسندگی اینه که اگر مسئله دو قسمه و این دو قسم دو تا حکم داره، از اول با اجکا کنن تقسیم کنن، بگن بحث نهی از عبادت یا نهی در معامله که عنوانش هست ان نهی عن شیء، اینطوری میگن یه شیء میگن که هم شامل معامله بشه هم عبادت. خب جناب آخوند وقتی میدانید که خود شما نظر مبارکتون به دو چیز برمیگرده، در عبادات میخواید بگید اصل وجود نداره، در معامله هم، تا چرا اول مسئله کلی میگید، میگید اصل وجود نداره در این مسئله؟ خب اول تقسیم بکنید، نه اینکه برید جلوتر یه مرتبه مثل اینکه کسی غافله و نمیدونه بعد یه مرتبه متذکر میشه که مسئله برای دو بخشه. خب جدای از این اشکال عبارتی، اما فتوا و نظر جناب آخوند چیه؟ در عبادات میگن اصل وجود نداره، بعد توضیحشون میدیم که چیه، چرا اصل نیست. در معاملات هم باز ایشون یه کلمه ای دارن که میگن معامله مسئله فرعیه اسمشو گذاشته، و ای کاش این کار رو نمی کردن. نه اصطلاح ساختن، افراد تازه فکر میکنن یعنی چه مسئله فرعیه، منظورشون همون معاملات جزئیه در واقع معاملات کلیه. خب این که ما رایج داریم اصطلاحاتا، این تنوع در عبارت هم اینم درست نیست، منطقه اینا اشکال ماهوی نیست. خب میگن گاهی معطل این عبارت ها میشیم، معطل نشیم. ما یه معامله کلی داریم اهل الله البی، اما یه معامله جزء داریم، کاری که امروز من انجام دادم، رفتم در مغازه لبنیات مثلا پنیر گرفتم، نمیگم معامله جزئی. در معاملات جزئیه اگه شک کردم که ترتب اثر بود یا نه، اثر یعنی نقل پول به مغازه دار و نقل پنیر به من، اینو میگن اثر معامله. اگه شک کردم که آیا نقل انتقال محقق شده یا نه، خب اصل داریم، اصل عدم ترتب اثر. کجا؟ باز تکرار میکنم، با نهی از معامله. مثالش این نیست پنیر امروز صبح نباید مثال بدن، باید بگیم پنیر خریدن وقتا ندا، اون وقت بگیم که نهی داره، من میرم عمدن پنیر میخرم کنار مصلای نمازای چلو که آبی سوئدی راحت داره خرید و فروش میکنه. خب معامله اشکال داره این، یا باید بگیم حرامه یا اصلا نقل انتقال محقق نمیشه. اگه شک کردیم که آیا نقل انتقال شده یا نه و دلیل هیچی نداریم، و مستحد اصل عدم ها جاری میکنه و میگه معامله فاسده و داره غذای حرام میخوره و مغازه دارن پول حرام داره میگیره.
وقتی که میتونیم به اون اصل نفس که در قرصه آقای کلو پنیر بده دیگه میشه به فرقیم به اصل عملی عمل کنیم؟
حالا دیگه وقتی دلیل نداریم،
دلیل آمو داریم،
دلیل آم به درد نمیخوره. دلیل آم رو حالا آخون میگن یه مقدار صبر بکنیم که باید چون گم مطالعه بکنید برای همین جد آخون اینو میگن، اما ما رد میکنیم حالا توضیح شعر میکنیم. خب اگر فرمایش آی فاطمی که کفایم هست، اگر ما تمسک بکنیم به عام یا مطلق، خیلی خوب کار دوره تمام است. اطلاق اهل الله البیعه که البیع عام نیست اما اطلاق داره، الف لامش بگیم الف لام البیع اطلاق داره، شامل همه بیع ها میشه از جمله بیع وقتا ندا. خب اطلاق اگه اومد دیگه دلیل میشه دو گاختم عمومه، تمسکی به عموم. مثالش اوفو بالعقوده، عقود چون عامه، خود عام ظهور داره در عموم افراد. پس حالا کلی حرف میزنیم، نمیخوایم همین مثال رو بگیم، کلی باید بگیم اگر اطلاق یا عامی وجود داشت به او تمسک میکنیم، اگر وجود نداشت نوبت میرسه به اصل عملی، اصل عملی در معاملات فساده، اونم معاملات جزئیه، به تعبیر آخر معاملات فرعیه. ما جزئیه یعنی معاملهی که یه نمونه ما انجام داریم و شک کردیم ترتب اثر رو، از عدم ترتب اثر. ما دو تا ایراد اینجا به آخوند داریم و ایراد اولمون هم بود که چرا شما دارید فرق میذارید بین عبادت و معامله، اما اول بحثتون کلا میگید اصل وجود نداره. اول بحثتون با آخر بحثتون اینا با هم تنافی داره. اول بحث میگید اصل وجود نداره، آخر بحث میگید تو معامله اصل هست، تو عبادات نیست. این یک نکته است که عرض کردم. نکته دوم ایرادی که اینجا هست اینه که جناب آخوند قبلن که میگم یعنی اوائل کفایه ما بیش از یک سال قبل، اختیارشون رو فهمیدیم چیه، یه نکته ای رو ایشون اختیار کردن که اگه اون بحث رو با بحث امروز کنار هم بذاریم با هم تنافی داره. چرا شاگردای آخوند حواسشون نبودست ایراد به ایشون بگیرن؟ حالا خدا آخوند ممکنه بگیم یک سال گذشته توجه نداشتن که این اختیار اینجاشون برخلاف مختار قبلشونه. مختار قبل چی بود؟ میگفتن در عبادات محبوبیت ذاتی کافیه و ما نیاز به امر نداریم. گفتن یه امر داریم به طبیعت صلات، همون کافیه. طبیعت اگه مأمور و بهبود کافیست برای صحت، بعد اگه نهی اومد این نهی به درد نمیخوره. اگه یادون باشه بحث ازاله بود، تو بحث نهی از زد گفتن امر به ازاله شده، میگه واجب است بری ازاله نجاست از مسجد بکنی، امر بشه مقتضی نهی از صلاته. وقتی که نماز نخون این نهی موجب فساد میشه. آخون گفتن محبوبیت ذاتی کافی است. برخلاف اصل صلات چیز بدی که نیست که شاره نماز رو دوست میداره، ولو امر به این نماز جزئی نمیدونیم شده یا نه، چون تا عروض کردش با ازاله. خب آخون چی میگفتن؟ یه کلی میگفتن امر به طبیعت، یه جزئی که یا آقا رفت سومت شد و ببینید واجب است ازاله کنه، نمی کنه میره با این شده نماز. ما چی گفتیم؟ گفتیم بین این کلی و جزئی کلی دومی هست و جناب مکلف وظیفه داره کلی دوم رو نگاه بکنه، نه کلی اول. کلی اول این است که میگه لعن استرا، اینکه به درد من نمیخوره. کلی دوم چیه؟ اینه که میگه هرگاه خواستی نماز بخونی و مصادف شد با نجاست مسجد، حق نداری نماز بخونی. اینم کلی، اینکه جزئی که نیست که. اگه یادم باشه خوب اینو توضیح داریم، گفتیم کلی بودنش به خاطر اینه که ما داریم گیم هرگاه و وظیفه مکلفه که نمیرم کلی داریم حرف میزنیم. کلی بودنش هم خیلی واضحه، حتی تو روایت ها کلی بودنش اومده. ما نیازیست ما بسازیم الان کلی دوم را. کلی دوم وجود داره و این کلی دوم حاکم بر کلی اول هم هست. تو رساله هم این کلی دوم اومده. اگه خود آخون رساله می نوشتن آیا این مسئله می بودن تو رساله یا نه؟ می بودن. گفتن هرگاه نماز خوندن یک مکلفی تعارض کرد با ازاله نجاست، نماز رو باطل. این کلیه. ولذا من مثال های دیگه هم خیلی زدم، گفتم یک کسی تو مسافرت نماز دو رکعت شو عمدن چهار رکعتی بخونه، خب امر نداره. حالا آخون میگم که امر به طبیعت صلات هست، کلیش هست، اون که به درد نمیخوره که. اون کلی صلات کاری به وطن و غیر وطن نداره. اونی که وظیفه مکلفه داره بیان میکنه کلیه دومه. یعنی یه کلیه دوم میاد چی میگه؟ میگه اگه در وطن هستی چهار رکعت بخون، اگه در سفر هستی دو رکعت بخون. اینم کلیه، این که جزئی نیست که. و این کلیه الان مکلف وظیفه داره عمل کنه. حالا عمل نکرد عمدن وایسه چهار رکعت خون تو مسافرت، نمازش باطله. تو روزش هم همینطوره. هر چی میخواد مثال بزنیم. کلی های اول که به درد نمیخوره که ببین کتب علیکم الصیام که به درد نمیخوره. کلی دوم رو ببین. کلی دوم میگه هرگاه تو مسافرتی روزه نگیر، خب نهی داره. وقتی میگه روزه نگیر، اگه من روزه گرفتم که حق ندارم به کلی اول تمسک بکنم. کلی دوم، کلی دوم میگه هرگاه دست سفری روزه نگیر، فقط قضاشو باید بگیری. نامش کلی دومه. جز این کدومه؟ اون عملیش که مکلف حالا تو سفر داره رفت سو می سوال میکنه، اون اونم میگن جزء. جعلیات
انذاریات
معنی کلیه داره. کلیه مثلا کلیه که فهمون بحث صلات. کلیه دیگه. نه کلیه دومو حالا چی تو ذهنتونه؟ یه کلی دوم مثال بزنی؟ اهل الله یه کلی اول، کلی دوم رو میخوام ببینیم هست یا نه. مثل همین به یه وقت هم ندا این شاعره میاد میگه که ازا نودی علی السلام یامل را فسا و الازه کرد لا و زر را بی. این هم کلی دومه، این که جزئی که نیست که. من حق ندارم تنسوش به کلی اول بکنم. حالا من دارم عبادت رو میگم، شما رفت سر معامله. مختار آخون تو عبادات اینه که میگن اصل نداریم و معامله، حالا بعد عبادت رو میخوام میگن درسته. ما ایرادی که به ایشون داریم اینه که این فرمای شما مطابق اختیار ماست، مطابق اختیار شما نیست. یه اصخایی هم ازشون میکنیم، میگن اینجا تازه معلوم شد که همون چیزی که ما اول کتاب تو بحث نهی از انتخاب کردیم درست بود و همون این بود که ما به تبع شیخ بهایی هم بود، ایشون میگفتن ما نیاز به امر داریم برای عبادت، باید امر داشته باشیم. آخون میگفتن امر لازم نیست، امر به طبیعت کلیش کافیه. ما هم گفتیم نخیر، کافی نیست. و دلیل ما هم این بود، نمیدونیم شیخ بهایی هم همینه گفتن یا نه، اما دلیل ما اینه که امر به عبادت باید باشد تا ما بفهمیم که این عبادت مرضیه انداشاره.
خب همون عمدی کلیه
اصلا نه، اون فایده نداره.
بحثون
رو عرض با نه اصلا بحث دیگه نبی سر جمعه جواب من حالو بدیم. آیا امر اول معناش نیست که تمام کلیهای زیر مجموعش مرضیه خداست؟
خب که مصلحت داشته
نه دیگه، یه کلام برم بگید یا نه؟
که
مصلحت داشته باید نه. من 10 تا مثال بعد اون میزنم نماز باطل، نماز 5 رکعتی، نماز 1 رکعتی، نمیدونم نماز نشسته که شخص میتونه ایستاده بخونه، نماز بی وضو، تمام نماز ها. نماز تو مسافرت بخواد 4 رکعتی بخونه، تو وطن بخواد 2 رکعتی بخونه، اینا همه کلیه، اینا هیچ کنون جزئی نیست. اگه من بخوام تمسک بکنم به اون کلی اول و بگم اقیم الصلا همه کلی ها رو گفته درسته، نیست. اقیم الصلا در مقام چیه؟ همون که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ایشون در رسالی مطلبی رو دارن، ایشون میگن اصلا تو آیات قرآن ما هیچی دلیل نداریم که داره شرایط و اجزای یک عمل رو بیان میکن، در مقام این نیست. اونجایی که میگه نماز بخونید میخواد بگه یه تکلیفی داری، این بیا تو ذهنت در مقابل عدم تکلیف. یا فکر نکنید نماز نداری، چون نماز داری، اما این نماز چطوری باید خونده بشه اصلا به این آیه نمیتونی تمسک بکنی. مثلا اگه شک کردی تو سوره، نمیتونی بگه چون اقیم الصلاة نگفته سوره رو بخون پس من چه میکنم؟ تمثل کنم به آیه، هم میگن نماز بیستوره درسته. یا آقایی میگو طلوع که من یه سبحان الله میگم چون عقیم الصلاة میگیره بشه. یعنی عقیم الصلاة اصلا ناظر به اجزا و شرایط که نیست، که جعل اصل تکلیفه. اجزا و شرایط کلی های دومه، نه جزئیه، کلی دوم. کلی دوم چیه؟ اصلا تو قرآن نیست، بری تو کلام امام صادق علیه السلام. اونجا اگه کلی بود اون در مقام بیان وظیفه مکلف هست، دارم گرد هرگاه رفتی تو رکوع ذکر رو بگو به این کلی تمسک بکنه. حالا هر شد یا بازم ایراد دارید
تو بحثی اسمانی اما نرک کن یه تو اما بحثی اسمانی نرک به تو دلالتی نرکت که ساده نرک
به وقتی شک دارید که آیا عبادت فاسده یا نه، میگن تمسک بکنید به محبوبیت ذاتی و بگید صحیح است. دلیل اینه، دلیل باید بیارید.
اون که
وقتی اشتغال زنده دارید، اشتغالی اون که جوابش دارید، شما میگید فسا
یه خب وقتی اشتغال یقینی داریم یا وقتی یقینی
میخواه
خب
وقتی که نهیم از
شک کردیم
دیگه یکا
نمیتونیم که اشتغال
یقینی
حاصل
کنیم بذارون بگیم که دلات
بس
فساد
خب
این
که کفایی
نشد این که چی دارید میخواهید؟ همین نمیره عبادت فکر داری که اصلی فساد چرا؟ در اقل امر به هم من نه اونجا میگفتن محبوبیت ذاتی کافیه، اینجا دارم میگم مطابق مختار ماست. شما برید حرف ما رو تکرار میکنه. دید اول کف میگم این کلام اینجا شون خلاف اون چیزیست که در اول کفایه انتخاب کردن. از فرمای شما با عظمان یکی در این درخم نمید. خب پس اینجا میگویند فساد، در حالی که اول کفایه میگفتن امر به طبیعت مأمور به کافیه، الان اینجا کافی نمیدونه. خب ما چی میگفتیم؟ ما اصلا اونا نمیگیم، اون که آخون اونجا گفتن یا اینجا دارن میگن، چون ایشون یک کل میدونن یه جزئی میدونن. ما میگیم اصلا این بحث غلط، از اول نباید بگید یک کلی یه جزئی، باید بگید کلی اول در مقام بیان اصل تشریع یک عمل، که ما اصلا به درد نمیخوره. فقط به درد نمیخوره که ما یه نماز داریم، یه روزه داریم، اما اجزا و شرایط رو از این نمیتونید بفهمید. کلی های دوم باید بیر جلو. مثلا اون کلی بود که مال روایتی بود که دو سال پیش خونیم، روایت حماد ابن عیسی، روایت مفصله بود که میخوندیم، اجزای صلات از اول تا به آخر حضرت بیان کردیم. این کلی دومه. شما تو این روایت نگاه بکنید، اگر رسید به سوره و سوره رو امام نگفتن، میتونی بگی سوره واجب نیست، چون مقام بیان اجزایه و سوره رو ذکر نکرده، پس سوره واجب نیست، مستحب میشه. به اون روایت میتونید، این میشه کلیه دوم. و همینطور بیاید کلیه‌های دیگه که ما تو این بحث خیلی داریم. من مثال صلات در حمام رو میخوام بگم، این یه نمونشه، این یه کلیه، کلیه صلات در حمام آیا صحیح است یا نه. صلات در قصر، صلات در هنگام حیض، همه اینا رو باید جدا جدا ما بحث بکنیم. نهی شارع تو این جا میاد، شارع میاد نهی میکنه، میگه تو ایام عادت نماز نخون، یا تو صلات قصر میگه نماز نخون. این نهی شارع به درد مکلف میخوره، نه اون امر کلیه به صلات. اون کلیه اوله، کلیه اول که از شرایط نمیگفت که، این کلیه دومه که به خصوص ایام عادت که نماز نخون. حالا من بگم بخون و تمسک کنه با اون اصل اولی، درست نیست این که. خب حالا اینجا صاحب کفایه چی میگن؟ ببینیم بحث گذشته بود. آخون میگن در مسئله فرعیه تو عبادت، دوره میگن فرعیه یعنی مسئله جزئیه، یعنی نمازی که وایسا خون، تو مسئله فرعیه عبادت از فساده. خب چرا؟ چون ما شک داریم در اصل ثبوت امر. خوب دقت کنید، کاری به کلام گذشتشون نداشته باشید، قضیه همین تعهد تو عبارت مشخصه. اینجا دارن اینو میگه، میگن هرگاه شک داری در ثبوت امر، یا شک داری در صحت معتی و به، که آیا این معتی و به ای که این آقالا زور و ایساد نماز خون، آیا معتی و به مطالب و مأمور بهه یا نیست، که این میشه شک در انطباق عقلی هم هست. پس در دو صورت میگن فاسد است نماز، اون نماز جزئی، یکی این که شک داری اصل امر وجود داره یا نه. حالا من شک چیه؟ اینه که مسجد نجسه و نه شده ازش، یا تو زور جمعه وای مثل نماز زور میخونه، بعضی ها وای مثل روحانی هم هستن که اصلا اعتنا به هیچ چی نمی کنن، هم تو اعمال مردم به بطبان میکشینند و باید سن نماز. خب اگه گفتی نماز جمعه واجبه که شما اصلا قصد تقرب نمیتونی به نماز زور بکنی، که نماز باطله. اگرم نگی که واجبه، در شبه این وجوبه داره دیگه، خیلی مراجعه که واجب میدونن، که خب اون که واجب میدونه شما نمیتونی هم تو بگی نه، حتی اقل احتیاط بکن، ساعت و لازم خویی واسهشون احتیاط رو واجب میکنن که نمازش باطله. اذا اقیمت صلات الجمعه وجب الحضور علی الاحوط. این فتواییشه. خب وقتی که میگن واجب است حضور، اگه حضور پیدا نمیکنه نماز جمعه، بله شما وایسا تو خونه دون یا تو مسجد وایسا نماز رو بخونی. اما وقتی با شرایط دارد اقامه میشه، شما نمیتونی نماز رو بخونی مگر معصیت بکنی. یک سر سر بکن تا یه گناه مرتکب بشی، از عدالت بیفتی و بعد یه توبه کن تا بتونی امام جماعت بشی، یا اگه امام جماعت نیستی که دیگه حالا میخوای توبه هم نکنی نکن. اما بعد از که وقت نماز جمعه گذشت میتونی حالا نماز ظهر رو بخونی. اما این که همینطور انسان بی احتیاطی بکنه رو، من دیدم بزرگان اون وقت که شرایط نماز جمعه نبود بازم احتیاط میکردن، با اینکه قبول نداشتن نماز جمعه رو، امام جمعه رو عادل نمیدونستن، اما بازم احتیاط میکردن و نمیستن نماز ظهر بخونن. خب یه نکات دقیقی اینجا هست، شخص باید مسائل شهری رو خوب دقت بکنه، سیاسی کاری نکنه. بعضیا سیاسی کاری میکنن، میخوان اعمال مردم رو بکشن برن. خب بعد یه عبارتی هم آخرش دارن، آخوند میگن اگر عبادت تمام شده و بعد میاد سوال میکنه، اصالت و صحه بعد الفراق متبعتون. پس قبل از اقامه اگه اومد از مجتهد سوال کرد من وایستم بخونم یا نه، مسجدم ندسته، میگن نخه نخون. چرا؟ شک دارم در اصل امر و اصل عدمشه، یا شک دارم در صحت مطلوبه با مأمور، به شک در انتباه باز اصل عدم انتباهه. و اما اگر بعد از فراق باشه، نمازهای گذشتشو سوال میکنه، اصالت الفراق ما جاری میکنه. و قاعده فراق میگه نماز خونده شده یه گذشته درسته، آینده دیگه از این کارو نکن. خب این عبارت های آخوند خیلی ایراد پیدا کرد. اولا ایراد اولش اون بود که این که گفتی شک در ثبوت امر اگه داریم نماز باطله. جناب آخوند اول کفایه میگفتی شک در ثبوت امر که داریم، اون محبوبیت ذاتی کافیه، اینجا فتواتون با اون تنافی داره، اینو حلش کنه این تنافی رو. اینجا درست میگن دا باز حالا فرمش آقا باز تکرار دارم میکنم، اینجا رو درست میگن، منتها اینجا همون اختیار ما بود، ما گفتیم نماز باطله، آخون اونجا در گذشته میگفتن، اینجا درست دارم میگن، اینجا میگن نماز باطله. نکته دوم اینه که چرا قبل از فراق و بعد از فراق شما فرق میذارید؟ بعد از فراق اصالت و صحه رو میخواد جاری کنید، اما اصالت و صحه مال کجاست؟ مال جاییست که من شک دارم در اینکه یه جزی رو آوردم یا نه، صحیح خوندم یا نه، نه شک در اصل دلیل دارم. بحث من دو شک در اصل دلیله. مثلا دلیل چی میگه؟ میگه نماز درست یا باطل. خب دلیل چیه؟ امر به ازاله نجاست، نهی از ذکر کرده. آیا در چنین جایی من نمازم درسته یا نه؟ بگه آینده نماز رو باطل باشه، گذاشتن باطل. یه سنخه. وقتی آینده نتونم نماز بخونم و گذاشتن نمیتونم، و چکار کنم گذاشته ها رو؟ میگم اعاده بکن یا قضا بکن اگه وقتش گذاشته. من یه مثال بزنم، مسافر شک داره در یه جایی که آیا نمازش درسته یا نه، خب چیکار کرده؟ چهار رکعت خونده، بعد رفت سوال کرد گفتن نه خیلی باید دو رکعت میخونده. خب داریم یه تون احکام مسافر خیلی داریم، مسائل میدم دانشجوها و اینه که حالا مرتب میرن میان، تهویه بار میرن، سرویه بار میرن، هر کدام یه فتوایی هست اینجا. میخوام اینو بگم، اگر یه مرجعی میگه آینده باید نمازات شما تو مسافرت شکسته بخونی، خب به دنبالش سوال میکنه، میگه من گذشته کامل خوندم، گربه قضاشو بخون. نمیتونیم گذشته رو قاعده فراغ جاری کنه. آبا قاعده فراغ بگیم درسته، قاعده فراغ مال کجا هست؟ مال اونجایی که اصل دلیل معلومه، من نمازم رو خوندم نمیدونم که آیا مثلا سجده رو انجام دادم یا نه، ذکرش رو گفتم یا نه، شک دارم آیا یه سجده انجام دادم، قاعده فراغ میگه که اینچون نمازت کامل. اما شک در دلیلیت دلیل ندارم. اما نمیدونم چطوری ما این کلمات رو درستش بکنیم. یه جمله هم از حضرت امام بگن، حضرت امام هم باز همین رو دارن میگن. حضرت امام در کتاب مناهج الوصولشون که کتاب خودشون هم هست، نه در تهذیب که مقرر زحمت کشیده، تو مناهج الوصول نشینشم از من جلد دو صفحه 157 می فهمان شک در فساد عبادت اگر بعد از فراق از احراز ملاک است، که بدونین ملاک وجود داره، ملاک صحت نماز، و مثالی هم که میزنن میگن کما فی نهی عن الزد، نهی عن الزد رو میگن که مقتضی بر صحت هست چون اصل نماز دارای مصلحته. ما شک تو وجود مانع میکنیم که چون باید برد آب بکشه مسجد رو، اون مانع است. خب اگه مقتضی موجوده شک داری تو وجود مانع، بگو مقتضی کار خودش کرد، اونم که بعد از فراغ نماز تمام شده، اصل مقتضی صحت هم وجود داره چون ملاک هست، و فقط یه مانعی هست که احتمال مانعیتش رو میدیم، همین ازاله نجاست. اینجا میگن فلیور جای شک الا مانعیت نهی عن العباده. اینجا شک برمیگرده به اینکه آیا این نهی مانع از عبادت هست یا نه، و در چنین جایی مجرای براعته، میگم نخه مانع نیست و نماز صحیح هست. اما اگه شک در تحقق ملاکه، اصلا ملاک صلات آیا اومده یا نه، اون محبوبیتش مصلحتش آیا وجود داره یا نه، اینجا میگن اصل فساد نمازه. چرا؟ لتوقف صحت ها علا احراز الامر اول ملاک. ما باید در نماز احراز بکنیم که یا امر داره یا ملاک هست، و بعدا میگن بل امر لا یا شما من نفی عنوان واحده. ما همین یه جمله آخرشو باز ایراد داریم، این که میگن صحت متوقف است بر امر یا ملاک، میگن ملاک کافی نیست. میدید عبادت ها وجود ملاکه که من نمیفهمم، جان که پیغمبر نیستم که علم غیب داشته باشم ملاک اینجا هست یا نه. قبلا هم بهتون گفتم این رو که از کجا ما میفهمیم ملاک توی عبادت هست یا نه، یه را بیشتر نیست و اون که پیغمبر عمل کرده باشه. حالا اگه این نبود، یعنی پیغمبر عمل نکردن، مشرد از کجا اینو بفهمه؟ هیچ رایی نیست. بخواهم بگیم خواب میبینه، مکاشفه میشه، اینه که دلیل که نیست، که هیچ راهی وجود نداره. تنها راه وجود امره، همچه که شارع امر میکنه به نماز دو رکعتی مسافر، تازه نمیفهم که تو این نماز ملاک هست. کی میفهم؟ بعد از امر. اما تو امر نکرده نمیفهم. اما خب خیلی صحبت اول معلوم شد چی میخواییم بگیم، حالا صحبت بازم ادامه داره. یه چند تا مطلبه یه از من یه نگاهی دیگه میکنم، اگه مطالبه گفتیم که دیگه میریم سر استامن، اگه چیزی مونده بود فردا خدمتون میگم. صلی الله علیه و آله.